بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام دوستای عزیزم، خوب هستید؟ انشاءالله که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که توفیق شد یک دفعه دیگه در خدمتتون باشم. دوستای عزیزم، ببینید، این دفعه ما میخواییم در رابطه با خلافت امیرالمومنین با همدیگه مباحثی رو ارائه بکنیم. ببینید، شما الان در واقع فیلم امام علی علیه السلام رو دیدید. این نکته رو باید توجه داشته باشید که اولا این فیلم سینمایی در واقع یک سریاله، یعنی این فیلمش تقطیع شده، یعنی قطعه قطعه شده که تدوینش کردن و به صورت یک فیلم سینمایی در آوردن. اصل داستان سریاله که قطعا اگه سریال رو ببینید میتونید به جزئیات بیشتری دسترسی پیدا کنید و اینکه مطالب براتون خیلی روشن‌تر میشه. حالا در هر صورت، برای اینکه ما وقت دیدن این سریال رو نداشتیم، هرچند که ممکنه شماها بعضیاتون هم دیده باشید، در هر صورت من بر خودم لازم میدونم که یک توضیح مختصری در رابطه با دوران خلافت امیرالمومنین، اون 4 سال و 9 ماه حکومتی که کردن، یعنی از سال 35، یعنی ذوالحجه سال 35 تا 21 رمضان سال 40. حالا بعضی وقتا میگم 5 سال خلافت، بعضی وقت دقیقش ولی میشه 4 سال و 9 ماه حکومت. میخوام در رابطه با این با هم دیگه بحث بکنیم. من راستش دوست داشتم که فیلمو به صورت حضوری با هم دیگه ببینیم و هر جایی که نیاز به توضیح داشت همین موقع دیدن فیلم خدمتتون بگم، ولی عملا غیر ممکن بود، هم به خاطر غیر حضوری بودن و همین که خود فیلم 1 ساعت و 45 دقیقه بود حدودا و اینکه امکان نبودش که با هم دیگه فیلمو ببینیم. حالا الحمدلله در هر صورت شما این فیلمو دیدید انشاءالله، و اینکه من میخوام یه سری توضیحات تکمیلی بدم برای اینکه بحث براتون جا بیفته. ببینید، شما گفتید که فیلم دوست دارید، منم براتون فیلم گذاشتم، ولی مسئله اینه که خب فیلم که میبینید خب قطعا یه سری نکات مبهمی براتون هستش که من دوست دارم که یه مطالب کلی بگم که این نکات کلی توش مشخص بشه. خب دوست دارم ببینید، اولش این شکلیه که یعنی بعد از قتل عثمان، یعنی ما بعد از پیامبر 3 تا خلیفه داشتیم: ابوبکر، عمر، عثمان. اینا ابوبکر 2 سال، عمر 10 سال، عثمان 13 سال اینا حکومت کردن، یعنی 25 سال حق خلافت امیرالمومنین رو در واقع غصب کردن. حالا بعد از 25 سال از اینکه امام علی صبر کردن و به قول خودشون استخون در گلو، یعنی اینطوری نبوده که یه شرایط راحتی داشته باشن، خیلی سخت بوده، ولی برای حفظ وحدت در جامعه اسلامی صبر کردن تا اینکه ببینن که کار امت اسلامی یعنی حرکت رو به جلو داشته باشه. ولی اگه همون موقع اولش که مثلا بعد از سقف دست به شمشیر می‌بردن یا حالا هر نکته دیگه بودش، ممکن بود اصل جامعه اسلامی در خطر باشه. حالا در هر صورت عثمان الان کشته شده و اینکه یعنی در واقع انقدر ظلم و ستم و تبعیضش زیاد بوده که حالا خونش رو محاصره کردن و اینکه اونو کشتن. حالا بحث اینجا زیاده که حالا خیلی ها مثلا خودشون کمک میکرد، یعنی باعث تسهیل شرایط، یعنی تسهیل یعنی راحت کردن شرایط، و اینکه شرایط رو یه جوری سوق میدادن و اینکه باعث بشه که عثمان کشته بشه، یا حتی عثمان که از معاویه تو شام درخواست کمک کرده بود، معاویه هی لفتش میداد، هی مثلا کارو به تعویق مینداخت، عقب مینداخت، تا اینکه بالاخره عثمانو کشتن. حالا عثمانو که کشتن، ما خدمتون عرض کردیم، گفتیم که خیلیا به خونخواهی عثمان بلند شدن، در حالی که حتی خودشون توی قتل عثمان شریک بودن و این خونو انداختن گردن امام علی و یارانش. این در صورتیه که چی گفتیم؟ گفتیم که خود امام علی خیلی منع میکرد از اینکه نذارید خلیفه کشی توی اسلام رواج پیدا کنه، و اینکه خیلی کمک کردن که مثلا حتی دورانی که محاصره بود مثلا امام حسن و امام حسین حالا به یه نحوی کمک عثمان میکردن، یعنی آب براش میبردن، غذا براش میبردن، خونه رو مثلا کمک میکردن، یعنی به هیچ وجه شرایط رو یعنی التهاب، یعنی در واقع باعث التهاب شرایط نمیشد، در واقع آروم میکرد جو امام علی. ولی بعد از اینکه عثمان کشته شد همه تقصیر رو انداختن گردن امام علی. حالا این شکلیه که مردم به هر حال ناراضی بودن. ببینید مردم ناراضی بودن از این همه تبعیض و اشرافیگری و این همه بدبستون سیاسی که مثلا عثمان همه ولایات حکومت، یعنی همه ولایات رو به دست فک و فامیل خودش سپرده بود، همینطور ظلم و تبعیض و مثلا این چیزا هم خیلی رواج داشته، بیت المال رو به صورت غیر مساوی کاملا به شکل تبعیض‌آمیز بین افراد مختلف تقسیم کرد. مردم بالاخره ناراحت بودن، وضع مالیشون بد بود، وضع اجتماعیشون خوب نبود، یعنی مثلا به هر حال دیگه خیلی نارضایتی داشتن دیگه. در هر صورت عثمان کشته شد. بعدش بین مسلمونا ولوله افتاد که حالا وقتی که عثمان کشته شده حالا باید که خلیفه باشه. همینطوری هی مثلا بین چند نفر بحث بود و اینا، ولی مثلا یاران پیامبر، یاران واقعی پیامبر میگفتن که چرا نمیرید سراغ صاحب اصلی این حق، مثلا علی شایسته ترین فرد نسبت به خلافت اونا، یه جوری در واقع جو و به نفع خودشون کردن. البته به حق و به حق جواب و نفع خودشون کردن، حقیه که 25 سال بقیه پایمالش کرده بودن. در هر صورت مردم پاشدن رفتن سراغ امام علی که با ایشون بیعت بکنن، و اینکه توی اون آقای کاشانی که توضیح داده بودن اینو گفتیم که در نظر داشته باشید بچه ها، این اینطوری نیستن که اینا شیعیان اعتقادی خالص باشن، مثلا قربتن الالله بریم با امام علی علیه السلام بیعت کنیم. نه، برای اونا علی هم یکی از گزینه های خلافت بود که حالا به نظرشون از بقیه الان بهتر میرسید، ولی اینطوری که اون شأنی که پیامبر در باره ایشون گفتن اونو همه قبول داشتن، به هیچ وجه این قضیه نبوده. پس رفتن با علی گفتن که ما میخوایم بیعت کنیم. اولش امام علی قبول نکردن، که اون خطبه که حالا تو نهج البلاغه انشاءالله خدمتون میگم تو کلاس بعدی، اینه که میگن که لولا حضور الحاضر، یعنی که اگر حضور مردم نبود و اینکه حالا مثلا اون عهد و پیمانی که خدا با اون صاحبان علم و اینا نبسته بود، من هیچ وقت، حالا براتون بقیش رو توضیح میدم، من هیچ وقت با اونها بیعت نمی کردم. چون امام علی در واقع بچه ها می دونستش که بیعت اینا مثلا میگم باداورده رو باد می بره. وقتی مردم یهویی، اینا در واقع سیالشگر بودن، یهویی میان بیعت میکنن، یهویی هم بیعتشون رو برمیدارن، خب در واقع اینا قشر خاکستری هن. نه اناد خیلی زیادی دارن با امام علی، نه خیلی شیفتشن. حالا الان مثلا یه قشر خاکستری، حالا الان جو اینطوریه که بریم با علی بیعت کنیم، پس رفتن با علی بیعت کردن. امام علی به هر صورت چون میدونست اینا چجور شیعیان هستن، چجور مسلمانای هستن، و نمیخواست قبول بکنن. مثلا گفتن که من ادامه کارم مثل همین 25 سالی که صبر کردم مثلا صبر میکنم و اینا. حالا دقیقشو براتون میخونم تا کلاس بعدی انشاءالله. ولی نکتهش اینجایه که ببینید امام علی به هر صورت باهاشون الان بیعت کردن، درسته؟ اگه بچه ببینید، اگه تو تاریخ اینطوری بود که یه عده زیادی رفتن سراغ امام علی که باهاشون بیعت کنن ولی امام علی قبول نکرد، امام علی اگه این اتفاق میفتاد همیشه در تاریخ اسلام محکوم تاریخ بود. بابا خب خود علی بیعت نکرد، میخواست بیعت بکنه، خب خودش از حق خودش مثلا گذشت. در هر صورت امام علی بنا به وظیفه‌ای که داشت بیعت کردن. با مسلمونا. بعد همونطور که توی فیلم دیدید مثلا عمار و مالک و اینا توی چیز توی مسجد، توی مسجد پیامبر به مردم میگفتن، میگفتن ای مردم اگه مثلا علی بیاد سر کار بیت المال رو بین همتون به صورت مساوی تقسیم میکنه، عدل و قسط و اینا مثلا همه چیز برطرف یعنی همه چیز برقرار میشه، اگه مثلا شما یه مالی و الکی به دست آوردید اون ماله رو ازتون میگیره، مثلا اگه مثلا کلی پول به دست آوردید الکی اون پول الکی رو از شما میگیره. در واقع جنگ امام علی با جنگ صاحبان قدرت بود، صاحبان قدرت و مالاندوزان. بعد همونطور که تو فیلم دیدید دیدیم که مثلا مالک گفتش که نه حرف هم خب همه مردم اینو میخوان، که یعنی در واقع میخواد داده مردم، یعنی به داد مردم برسه امام علی، که بعدش همه گفتن لبیک یا علی و اینا، مثلا حالت بیعتی بود که در واقع با این حالت بیعت پذیرفته شد. امام علی که اومدن سر کار بعدش بچه‌ها چند ماه بعد از اینکه امام علی اومدن سر کار، در حال تو این مدت خیلی سعی کردن، یعنی بچه‌ها سعی کردن تا حد امکان با توجه به ظرفیت جامعه، این خیلی مهمه، تا حد امکان با توجه به ظرفیت جامعه، یعنی نمیشد به قول آقای کاشانی نمیشد مثلا یه بدن مجروح داریم یه دفعه که هم چشمش عمل کنیم هم قلبش عمل کنیم هم همه جونش رو بریزیم بیرون عمل کنیم میمیره، ما باید اولویت سنجی بکنیم. حالا نکته ای که بودش که مثلا توی تقسیم بیت المال و اینا خیلی امام علی چیز میکردن دوست گلم ببینید، بعد از اینکه کار بیعت تموم شد کلن، بعد امام علی کاری که کردن چی بود؟ عاملان خودشون یعنی کارگزاران رو روانه ایالت های اسلامی کردن، یعنی تا قبل از اون افرادی از بنی امیه مثلا صاحبان ولایت بودن، حاکمان بودن، ولی امام علی افرادی که مورد اعتماد خودش بود و روانه جاهای کشورها و شهرها مختلف کردن. حالا دیگه حالا من اسمشون رو نمیارم ولی تو تاریخ هستش که کیو به کجا فرستادن و اینه. خب طلحه و زبیر بچه این وسط منتظر بودن که حکومت شهرهای کوفه و بصره به اونا واگذار بشه، ولی این اتفاق نیفتاد و حالا طلحه و زبیری که خودشون در واقع یکی از کاندیداهایی بودن که ممکن بود به جای امام علی به خلافت برسن بعد از عثمان، ولی مثلا منظورم اینه که انقدر شأنشون بلند بود پیش مردم و اینا، ولی چون پیامبر از چون امام علی از درون اونا آگاهی داشت اونا رو به عنوان کارگزار به کوفه و بصره نفرستاد. اینا از امام علی اجازه گرفتن رفتن یعنی از مدینه رفتن بیرون. بچه ببینید کلا این شکلی بودش که یکی دیگه از کارهایی که امام علی کردن این بودش که به تقسیم بیت المال به صورت مساوی بین همه مردم، در واقع اون جلسه پیش هم خدمتون عرض کردم، ببینید این شکلی بودش که عایشه، سهم عایشه همسر پیامبر مثلا با یه دونه کنیز مساوی بود، خب ولی در صورتی که بچه ببینید قبل از یعنی قبل از اینکه خلافت امیرالمومنین بشه در زمان اون خلفای سگانه اینا برای خودشون یه دم و دستگاهی داشتن، خلاصه بر اساس سبقت تو اسلام یعنی فامیلی با پیامبر، شرکت در جنگ بدر یا مثلا چیزای دیگه، اینا برای خودشون امتیاز قائل می شدن، بعد بر اساس اون امتیاز بیشتر یعنی در واقع مالیات یعنی از بیت المال بیشتر می گرفتن. ولی امام علی که اومد کلن بساط اینا رو چید، یعنی دستایی که همینطوری به بیت المال آویزون بودن رو قطع کرد، مثال زدم در قالب تشبیه بود. خلاصه طلحه و زبیر رفتن به سمت از مدینه خارج شدن رفتن به سمت بصره، عایشه هم با خودشون بچه همراه کردن. عایشه کی بود؟ عایشه همسر پیامبر و دختر ابوبکر بود، ولی کلا بچه این شخصیت، حالا اینکه اسم همسر پیامبر میاد گول نخورید، خب شخصیت خوبی نیستش اصلا تو تاریخ اسلام، خیلی وقایع، یعنی باعث وقایع زیادی شده تو تاریخ اسلام. حالا اینا رفتن به سمت بصره و اینکه چند ماه بعد از اینکه خلافت امیرالمومنین رو کار اومده بود و اینا، برای خودشون یه بساتی طرح کردن. چیکار کردن؟ اومدن یه آرایش جنگی گرفتن و اینکه عایشه سوار یه دونه شطور سرخ مو بود که به شطور سرخ مو نر مثلا اسم اون، یعنی جمل، تو عربی به اون میگن جمل، برای همه شده اسم این جمل، جنگ جمل. امام علی اولش بچه خیلی اینا رو نهی میکرد از این کار، که مثلا میگفتش که به خونخواهی عثمان علکی بلند نشید. و نکتهش اینه که همونطور که تو فیلم هم دیدید، این نکته هستش که ببینید در واقع بچه تا اینجا همه جنگ ها بین مسلمان ها و کفار بوده. اینجا جنگ بین مسلمان و مسلمان، همونطور هم که تو فیلم بود میگفت یه ور دوماد پیامبره یه ور همسر پیامبره، میگه ما کدوم رو باید بر کدوم ترجیح بدیم. یعنی امر برای مردم خیلی مشتبه شده بود، یعنی نمیدونستن که مثلا واقعا مثلا انقدر سردرگمی داشتن و اینکه نمیدونستن که کدوم، یعنی کدومشون حقه. بعد همونطور که مثلا دیدیم هم تو فیلم، ابو موسی اشعری میگه که بعد ببینید، میگه که جنگ با معاویه مباحه، جنگ با اصحاب جمل حرامه. بعدش این شکلیه که مثلا میگن که اصحاب پیامبر مثلا جوابشو دادن، اونا گفتن که به مردم میگفتن که از این مثلا این که مثلا مفتی اعظم شماست، این که بر شما مثلا بزرگ شما که با شما حرف میزنه و اینا، این اگه یه شمشیر بگیری زیر گلوش، بگی تو روز شمشیر بگیری زیر گلوش، بگی بگو فتوا بده شبه، میگه شبه به خاطر جونش، یعنی هر کاری میکنه. یعنی در واقع میخواستش اینو به مردم ثابت کنه که ابو موسی اشعری آدم نیستش که بر اساس حق حرف بزنه، یعنی به خریده بودن، در واقع اونو خریده بودنش. خب به هر حال دو دستگی خیلی زیادی بین مردم کوفه شده بود. بعدش در هر صورت این شکلی بودش که امام علی یعنی از اون موقع مرکز خلافت اسلامی تو مدینه بود دیگه، امام علی و سپاهیانش از مدینه رفتن به بصره، به بصره که طلحه و زبیر و عایشه اونجا جنگ جمل رو میخواستن راه بندازن. خب بعد به اونجا رفتن و اینکه یه جنگی بین اونا در گرفت و طلحه و زبیر دوتایشون کشته شدن، که گفتیم که امام علی بر جنازه طلحه گریست و بر سر بریده زبیر هم مثلا گریه کردن و قاتل زبیر رو لعنت کردن و اونو قصاصش کردن. یعنی اینطوری نبوده که امام علی بخواد اینا رو کشته، یعنی بخواد اینا رو بکشه، همش دنبال هدایت اینا بودش، میگفت امید داشتش که اینا توبه بکنن، ولی در هر صورت دیگه اونا پافشاری کردن و تو اون جنگی که اتفاق افتاد، یعنی امام علی نمیخواست این طلحه و زبیر رو کشته بشه و یعنی یه عده از اصحاب امام علی خودشون خودسر رفتن اون رو کشتن. بعدش هم که عایشه مونده بود، عایشه رو همینطوری با 40 تا سوار، همشون هم گفتم که اون دفعه هم خدمتون گفتم، ببینید صورتاشون رو پوشونده بودن. بعد عایشه فکر میکرد که اینا مردن، ولی وقتی که به مدینه رسیدن صورتاشون رو که باز کردن، دیدن همگی، همه اون افرادی که همراهی کرده بودن در واقع خانم بودن، زن بودن که عایشه رو همراهی کردن تا مدینه. پس در بعدش هم که جنگ تموم شد، اون جمل، اون شطوره رو که حالا مثلا مرده بود و اینا، اونو آتیش زدن و خاکسترش رو ریختن، که مثلا این در واقع اولین جنگ بین مسلمون و مسلمون بود. یعنی در واقع حق و باطل برای مسلمانایی که ایمانشون سست بود، ایمان راسخ نداشتن، مشتبه شده بود. در هر صورت قائله به ظاهر به نفع امام علی تموم شده بود، ولی امام مثلا اصلا از این پیروزی اصلا هیچی خوشحال نبودن. پس اولین جنگ امام علی جنگ جمل بودش. بعد از جنگ جمل معاویه که تا الان مثلا ببینید فقط مثلا نظاره‌گر حوادث بوده، بعد یه تا یه حدودی خودش آرایش جنگی میگیره، یعنی علیه امام میخواد خودش وارد جنگ با امام بشه، یعنی در واقع سپاه شام با سپاه امیرالمومنین. این نکته هم هستش که بچه بعد از جنگ جمل پایتخت خلافت امام علی از مدینه که قبلا بود منتقل میشه به کوفه، که خودش چیزای مختلفی داره، خودش علل و عوامل مختلفی داره، که مثلا این شکلیه که کوفه اولا هم حاصل خیز بوده، هم که یه شهری بوده که از اون تعصب قومی و قبیله قریش و حالا مثلا اون تعصبایی که اونطوری بوده اون دار نداشتن، و اینکه از جاهای دیگه، یعنی از جاهای خیلی مختلف، یه شهر مهاجرت پذیر بوده. خب یعنی توش مثلا عده زیادی مهاجرت کرده بودن، اومده بودن به کوفه، و اینکه تعصب قومی و قبیله ای نداشتن. در واقع امام میخواست روی اینا بر اساس ایمانشون حساب کنه، نه قوم و قبیله شون. ولی خب این نکته که بچه ببینید چون از شهرهای مختلف بودن افراد کوفه، از نظر اعتقادی هم فرقای یعنی دو دستگی توشون زیاد بود، یعنی مثلا علایق و سلایق یکی نداشتن. در هر صورت معاویه آرایش جنگی به خودش گرفت، میخواستش وارد جنگ با امام علی بشه، که همونطور که تو فیلمم دیدیم مالک و اینا که عازم سم خواستن که برن به سمت شام، اولش که لشکر امام علی تو شهر نخیله جمع کرد. نخیله بچه یه شهری نزدیک کوفه و مثلا نجف و اینا، الان هم بری من خودم تو اربعین دیدم نوشته بود نخیله، برای خودم خیلی جالب بودش. مثلا اونجا یه حالت پادگانی بودش، اونجا جمع می شدن، بعدش هم چیز می کردن که می رفتن به سمت اونجایی که می خواستن برن. در هر صورت مالک وسط راهش که میخواستش بره با یه چیزی مواجه شد که دیدن، یعنی اون سپاه دیدن که با پولا رو شکستن، یعنی به دستور معاویه و امرواز پولا رو شکسته بودن، و اینکه حالا مالکی ابتکاری به خرج داد و اینکه با اسبا از فرات عبور کردن، شنا کردن، و اون مردم اونجا رو دستور، یعنی به مردم اونجا که اهالی رقه بودن، دستور دادن که دوباره باید پولا رو بسازید. به صورت اونا دوباره پولا رو ساختن و اینا، و اینکه سپاه در واقع معاویه و سپاه امام علی در واقع به یه جایی به هم دیگه رسیدن. توی فیلم دیدیم که گفتن که آب و بر اونا بسته بودن، یعنی سپاه معاویه آب و بر یاران امام علی بسته بودن تو جنگ صفین، و اینکه همه اون اصحاب امام علی میگفتن که ما آب میخوایم، باید بریم به جنگ شروع بکنیم و بریم مثلا آب و از آب مثلا بخوایم که آب برداریم و اینا، ولی مالک میگفتش که من در جنگ پیش دستی نمی کنم. بعد دیگه خلاصه مثلا ببینید بچه اینا همش اینه که ببینید اختلاف بین سرد، یعنی بین افراد سپاه، و حالا بزرگترینشون که مالک اشتر بود، یعنی فرمان چیز داشت، سرداری داشت، ولی اختلاف و دو دستگی بین سپاه امام خیلی زیاد بود. این نکته خیلی مهمه. پس بین سپاه اسلام دو دستگی و افتراق افتاد. خب در هر صورت بچه ولی کلن جو قالب جنگی یه جوری داشت جلو میرفت که کاملا شرایط به نفع سپاه مالک و مسلمونا بود. حالا این وسط امرواز یه دونه تزویری به خرج داد، خود نیرنگ، گفتش که هرچی قرآنه بزنن سر نیزه ها، شروع کردن سپاه معاویه با قرآن های نیزه بسن، گفتن لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، یعنی که فقط ما باید بر اساس حکم خدا قضاوت بکنیم، یعنی چیزی که خدا گفته که معیار هستش. بعد مالک میگفتش که مثلا دیگه نزدیک، مثلا همونطور که گفت مالک میگفت من تا پیروزی فقط مثلا 10 قدم راه مونده، 10 تا شمشیر بزنم دیگه مثلا، یعنی اینقدر نزدیک پیروزی بودن. خب بعد میگفت چی میگید؟ اون مثلا قرآن صامته، صامت یعنی سکوت، یعنی قرآنی که صدا نداره، خب قرآن ناطق علیه و اینا، ولی یه اختلافی بین سپاه افتاده بود که میگفتن نمیدونیم باید با علی بمونیم یا باید با قرآن بجنگیم. یعنی ببینید اختلاف، ببینید خیلی اختلافش مهمه. یعنی اینطوری میخواستن که امام علی و قرآن رو در مقابل هم قرار دادن که در هر صورت یه میگم یه تزویری بود که علیه سپاه امام علی اتفاق افتاد، یه نیرنگی بود که مردم شروع کردن، یعنی اون سپاه امام علی گفتن که علی باید دست از جنگ بکشه، اگه دستم از جنگ نکشه اونو با تیغ باید وادارش کنیم به این حرف. اینو کی گفت؟ اشعث ابن قیس اینو گفت. حالا بچه بیشتر وقایع مهمه، حالا برای شما بیشتر وقایع مهمه. در هر صورت گفتن که باید برگردیم، یعنی مالک گفتش که دیگه بعد از اینکه دید این همه وضع سپاهش خرابه، وضع ایمان مردم این شکلیه که مثلا اینقدر زود گول میخورن، گفتش که برگردید، دشمن اصلی در لشکر خود ماست. بعد در واقع مثلا گفتش که اینا دارن قرآن رو، اینا مثلا دارن برای امام علی تفسیر میکنن، یعنی حواسشون به جایگاه امام علی نیستش. بعد از این واقعه که امامو در واقع مجبور کردن که مثلا برن با سپاه معاویه مثلا با هم دیگه ببینن که باید چیکار بکنن، امام علی مثلا گفتن که دیروز امیرالمومنین بودم ولی امروز شما به هم فرمان میدید، دیروز من شما رو باز میداشتم ولی امروز شما منو باز میدارید، درسته؟ بعد مالک هم گفتش که سرنوشت طلایی صفین را باختیم، یعنی میگم نزدیک پیروزی بودم که سپاه اسلام پیروز بشه ولی با این نیرنگی که امرؤاس زد این تبدیل به شکست شد. حالا ببینیم بعدش چه اتفاقی افتاد. این قسمت بچه توی فیلمش بهش اشاره نشد، فقط یه دومت الجندل گفتن، درسته؟ همچین چیزی شما شنیدید توی فیلم. حالا میخوایم ببینیم چیه توی اینجا، توی این دومت الجندل اسم یه جاییه که ابو موسی اشعری به عنوان مردم حکم بین مردم کوفه و امرؤاس به عنوان حکم شام قرار شد برن با هم دیگه ببینن که باید چی کار بکنن. اولش امام علی نمیخواستش که ابو موسی اشعری مثلا بشه که از طرف مسلمان ها، چون یه مرد ساده لوحی بود و امام میدونست که این شکست میخوره و همچنین یاران امام، دوست داشت که عبدالله ابن عباس بشه، پسر عموی خودش. خب ولی به هر صورت مردم قبول نکردن. امرؤاس در مقابل ابو موسی اشعری قرار گرفت. اصلا بچه ببینید اولش قضیه چی بود؟ یعنی قرار بود این دوتا برای چی داوری بکنن؟ قرار بود داوری بکنن ببینن که واقعا عثمان، یعنی واقعا عثمان شایسته بوده که کشته بشه یا اینکه نه به ناروا کشته شده، درسته؟ یعنی مثلا میخواستم ببینن که اصلا این یعنی معاویه خونخواهش میتونه باشه یا نه. اصلا بحث یه چیز دیگه بوده، درباره عثمان بوده، قرار بوده اون شورای حکمیت در رابطه با این حکمیت بکنن که ببینن که عثمان خونش ناروا ریخته شده بوده یا نه، که در واقع ببینن معاویه اصلا خونخواهش هست یا نه. و حالا اینا سر خود برای خودشون پا شدن رفتن، یعنی بحث سر خلافت شد که مثلا خلافت مؤمنین، خلافت مسلمونا باید با کی باشه. اصلا از یه چیز دیگه ای اومدن سر یه بحثی که هیچ کدومشون شایستگی در اظهار نظر در رابطه با این بحث رو نداشتن، درست شد؟ ابو موسی اشعری با امرؤاس اینطوری با هم دیگه خودشون دوتای توافق کرده بودن که علی و معاویه رو از سر کار برداریم، از خلافت خلعشون کنیم و به صورت شورایی بشینیم دوباره خلیفه تعیین کنیم برای مسلمان ها، درست شد؟ این نظری بود که دوتایی بهش رسیده بودن. بعدش امرؤاس گفتش که ابو موسی اول تو برو بالای منبر نظر تو اعلام بکن. هرچی بچه ها عبدالله ابن عباس که مثلا آدم زیرکی بود همش دنبال این بود که اول امرؤاس بره بالای منبر بگه، ولی امرؤاس ابو موسی رو اول فرستاد. پس آخرش این شد که ابو موسی رفت بالای منبر، گفتش که من علی و معاویه رو مثل این انگشتر خودم خلع میکنم از خلافت. انگشترش رو در آورد به مردم نشون داد، در واقع یه مثال زد. بعدش مردم هم مثلا قبول کردن و اینا. بعد حالا نوبت امرؤاس شد، امرؤاس رفتش بالای منبر گفت من علی رو از خلافت خلع میکنم، انگشترش رو آورد بیرون و دوباره انگشترش رو کرد تو دستش، گفتش و معاویه رو میکنم خلیفه مسلمانان. از اون به بعد بچه لقب امیرالمومنین رو به معاویه هم از اون اتفاق به بعد میدادن. خب بعد تازه اینجا فهمیدن مسلمان ها چه بلای سرشون اومده، دیدن که چقدر ساده لوحی کردن. این در حالی بود که امام علی و همچنین سایر صحابه پیامبر از اول میگفتن که اصلا این اتفاق نباید بیفته، ولی حالا اینا خودشون، خود این مسلمان های ساده لوح و اینکه زیادن بودن، اینا امامو مجبور به پذیرش حکمیت کردن و این اتفاق افتاد. حالا بعد از اینکه فهمیدن که چه بلای سرشون اومده، میگفتن که نه نه نباید، تو مثلا تو نباید حکمیت رو قبول میکردی، تو کافری. یعنی یه چیزی که اولش خودشون به زور داشتن به امام علی میقبولوندن و یعنی برخلاف میل امام علی، حالا هم میگفتن که چرا تو قبولش کردی، چرا تو قبولش کردی. در واقع بچه این مسلمان که فهمیدن یه فریب بزرگی از شام خوردن، بعدش به امام علی گفتن که نه ما باید بریم دوباره به جنگ شام، در حالی که در دو قدمی پیروزی با سپاه شام بودن. خب ولی امام علی گفتن که نه ما الان نمیتونیم دوباره بریم به با سپاه شام به جنگ، برای اینکه یه پیمان متارکه بسته بودن که یک سال بین اونا جنگ اتفاق نیفته. در واقع بچه ببینید این شکلیه که امام علی در کل به همه ضوابط قائل بودن. مثلا اینکه حالا هم پیمان رو بسته اون سر جاش، حالا یعنی میگفتن که مثلا اولش قائل نبودن به حکمیت، دیگه وقتی مجبور به پذیرششون کردن، یعنی بچه ببینید این شکلی دوباره اصل اسلام در خطره. خب وقتی که میبینن سپاهیاشون اصلا باشون همراه نیستن، خب اون فرمانده نمیتونه خود سر، یعنی تنهایی که قادر نیست یه کاری بکنه، سپاهی هم مجبورش کردن به اینکه پذیرش حکمیت رو یعنی بپذیره. در هر صورت حالا دیگه کاریه که شده، ولی مثلا یه عده اون مردمی که مثلا اون کارو با امام علی کردن شروع کردن الهی العف الهی العف. اینا بچه هم ساده لوحیه ها، زود گول میخورن، زود دوباره توبه میکنن، دوباره زود گول میخورن، درسته؟ بعد اصلا یه عده همطور شروع کردن که به امام علی گفتن که تو با پذیرفتن داور تو دین خدا کافر شدی. امام علی همینطوری مثلا هر چی که بود مثلا تو بساط سخنرانی امام علی میپردن، گفتن کافر، تو کافر شدی، چرا مثلا حکمیت رو پذیرفتی، اینا کاری که خودشون کرده بودن رو مینداختن گردن امام علی، درست؟ دیگه کار اینا خیلی به بد جای کشیده بود، یعنی خیلی دیگه داشتن به جامعه اسلامی توهین میکردن و همچنین به حاکم اسلامی که امام علی بود و همچنین خیلی آشوب به پا میکردن. یعنی امام علی تا حد امکان با اونا مدارا کرد، ولی دیگه وقتی دیگه کار از کارشون گذشت، اون سپاهی که آماده کرده بودن که برن به شام حمله کنن رفتن به جنگ خوارج و همونطور که طبق پیشبینی امام علی که بود گفته بودن که از اونا کمتر از 10 نفر باقی میمونن، خب یعنی همشون کشته میشن به جز 10 نفر، و از سپاه اسلام همه زنده میمونن، فقط مثلا کمتر از 10 نفر کشته میشن، که همین اتفاق هم افتاد. یعنی کلن خوارج تو جنگ نهروان کلن اصل ریشه شون زده شد، هرچند که حالا بعدش توی جاهای حالا بعدنا تو جاهای مختلف دیگه بعد از اینکه اولش فرقه سیاسی بودن بعد دیگه به فرقه‌های کلامی اینا تبدیل شدن، جاهای مختلف اسلام حالا الان هم هستن، مثلا یه مثلا چیزایی هستن. خب ولی مثلا یکی از اون 10 نفری که زنده موند بچه ها ابن مرجم مرادی بود، یکی از خوارجی که زنده موند و در نهایت اومد و امام علی رو به شهادت رسوند. یکی دیگه بچه از کارهایی که همین خوارج کردن در ادامه که حالا تو فیلم هم نشون نداد، ولی اینه که مثلا با خودشون جلسه گذاشتن، بعد فهمیدن که مثلا، یعنی حالا خیر مثلا خیر سرشون خودشون مثلا به این جمعی رسیدن که علی و معاویه هیچ کدومشون شایسته خلافت نیستن. خب تازه که دیگه گفت نه، عمرو عاص هم شایسته خلافت رو نداره. 3 نفر از خوارج تصمیم گرفتن که امام علی و معاویه و عمرو عاص رو بکشن. بعد پیش خودشون گفتن که کدوم شب کدوم روز بهترین روزیه که ثواب این کار بیشتره. ببینید معادلاتشون چطوری بوده. شب قدر رو انتخاب کردن، درسته؟ پس در 19 ماه رمضان ابن مرجم اومد، حالا طبق اتفاقاتی که حالا افتاده دیگه لازم مثلا من بگم، ولی اون ضربت رو بر فرق مبارک امام علی گذاشت و حالا بعد از 2 روز ایشون به شهادت رسیدن. ولی معاویه و عمرو عاص خدا بهشون لطف کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد براشون، درسته؟ یعنی اون چیزی که بود، اون نقشه‌ای که میخواستن اون دو تا پلید و اون امام علی رو بردارن، فقط امام علی به شهادت رسید، ولی اون دوتا هیچ کدومشون به نتیجه نرسید. در واقع ترور میخواستن بکنن، اون ترورشون بی فرجام بود. در هر صورت حالا بعد از این که در واقع ببینید بچه، امام علی توی اون 4 سال و 9 ماهی خلافتی که داشتن، جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان رو داشتن. حالا که من توضیحش رو خدمتون عرض کردم و اینکه حالا توی فیلم که بود، یکی از کارهایی هم که گفتیم امام علی کرده بودن این بود که کارگزاران مختلفی رو میفرستادن به جاهای مختلف، و اینکه گفتیم که مالک اشتر رو به مصر فرستادن. و حالا توی مصر قبل از مالک، خب امام علی، یکی دیگه قیس ابن سعد و محمد ابن ابی بکر، همون که پرویز پرستوی چیزش بازیگرش بود، خب اونو فرستاده بودن به مصر. ولی بعدش هم مالک اشتر، که حالا آخر فیلم مالک اشتر رو در واقع اون عهدنامه مالک اشتر که هستش، اون خودش یه خطبه خیلی جالبیه، یعنی نامه‌ای که هستش برای عهدنامه مالک اشتر خیلی هم معروفه، یکی از در واقع مترقیانه ترین اصول حکومت بر یک جامعه است، که اون مثلا خیلی مورد استقبال کلا مثلا پژوهشگرا قرار میگیره و اینا، میتونید حالا بعدم بخونید. ولی در هر صورت مالک اشتر رو فرستادن به مصر و حالا اون توی فیلم هم که دیدید و اینا، ولی توی شهر زیغار، بچه ببخشید اصخم کنم، توی شهر قلزم مصر، قبل از این که به مصر برسه، یعنی مالک اشتر رو توی قلزم قبل از این که به خود مصر برسه اونجا مسمومش کردن، و حالا تو فیلم هم دیگه کیفیتش رو دیدید دیگه. خب اونجا مسمومش کردن و الان بارگاه مالک توی همون شهر قلزم مصره، و دیگه فیلم اینجا با شهادت مالک اشتر تموم شد. ولی خب ما نکات زیادی، حالا هم توی کلاس آنلاین، هم توی اون جلسه که واقع کاشانی بود، و حالا توی فیلم، و همچنین حالا انشالله یه دفعه دیگه هم با هم دیگه بحث میکنیم در رابطه با حکومت امیرالمومنین، چون که بحث خیلی زیاده. من میخواستم اصل قصه رو بدونید، و اینکه حالا ما قطعا نمیتونیم به اندازه، یعنی ما نمیتونیم که کامل ابعاد مختلف حکومت ایشون رو بررسی کنیم، ولی خب خیلی بحث مهمیه، یعنی خیلی خیلی بحث مهمیه، و انشاءالله خطبه شیخ شقیان هم براتون توضیح میدم، اونم حالا نه الان، ولی انشاءالله یه دفعه دیگه براتون توضیح میدم، و اونم خیلی خطبه جالب و مهمیه. انشاءالله که خدا بهمون کمک کنه و هممون عاقبت به خیر باشیم و در پرتو ولایت امیرالمومنین هممون موفق و معید باشیم. در پناه حق، یا علی.